بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. صدق الله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. درس دوم از کتاب شیوه شیوایی، کلیدهای درست نویسی دو. در این درس از فراگیر انتظار میره که در پایان این درس بتونه یک، جمله رو به صورت طبیعی و مستقیم بنویسه. دو، هر بخش از جمله رو به اندازه معمول و معتدل بیاره. سه، میان کلمات نهاد فاصله نیندازه. چهار، میان نهاد و گزاره فاصله نیاره. پنج، نهاد و گزاره رو با هم متناسب و هماهنگ کنه. شش، تناسب نهاد و گزاره رو از لحاظ تعداد رعایت کنه. خب اولیش این بود که جمله رو به صورت طبیعی بچینیم. خب برای اینکه جمله رو به صورت طبیعی بچینیم باید ببینیم که ارکان و اجزای جمله چی هستن و جاشون هر کدوم کجاست. پس اول میام جمله ها رو دسته‌بندی میکنیم. میگیم جمله ها کلن به دو دسته تقسیم میشن، جمله های اسنادی و جمله های با فعل تام. جمله هایی که با فعل تام هستن خودشون باز دوباره به دو دسته تقسیم میشن، جمله هایی که فعلشون لازمه، جمله هایی که فعلشون متعدیه. خب در تعریف فعل لازم میگیم فعلی که فقط فاعل میخواد. پس این نوع جمله ها دو رکن دارن، یک فاعل یا نهاد، دو فعل. اما جمله هایی که متعدی هستن علاوه بر فاعل مفعول هم میخوان، بنابراین سه تا رکن دارن: فاعل یا نهاد، مفعول و فعل متعدی. خب برای هر کدوم مثال میزنیم. برای اولی مثال میزنیم با فعل لازم. سرما رفت، جمله کامل، سرما نهاد میشه و رفت فعل لازمه. برای نوع دوم مثال میزنیم: بهار سرما را برد، بهار فاعل یا نهاد، سرما مفعول، را هم نشانه مفعوله و برد فعل متعدی است. حالا این یه نوع فعلی هم داریم به نام فعل مجهول. فعل مجهول از فعل متعدی ساخته میشه در حقیقت، و جمله هایی که فعل به اصطلاح مجهول دارن اونها هم دو تا رکن دارن، یکی مفعوله که جای فاعل نشسته که ما بهش میگیم نایب فاعل، و یکی هم فعل مجهول که از فعل متعدی ساخته شده. مثال میزنیم: سرما برده شد. پس سرما همون در حقیقت مفعولیه که جای فاعل نشسته و نایب فاعله، در عربی بهش میگن نایب فاعل، در فارسی همون نهاده، و برده شد فعل مجهوله. نوع دوم جمله ها جمله های اسنادی است که فعلشون فعل های ربطی است. فعل های ربطی است، بود، شد، گشت، گردید، که گشت و گردید در حقیقت همون شده. نهایتاً سه جور فعل است و بود و شد و فعل هایی که از اینها منشعب میشن. جمله های اسنادی سه رکن دارن: مسندون الی، مسند و فعل ربطی، که به مسندون الی نهاد گفته میشه در فارسی. یعنی ما مسندون الی نمیگیم، میگیم نهاد، مسند و فعل ربطی. مثال میزنیم: سرما رفتنی است. سرما نهاده که همون مسند و الیه، ما بهش میگیم نهاد. رفتنی مسنده و است فعل ربطی یا رابطه است. خب حالا اگر اجزایی در جمله به اصطلاح بیاد بین اینها قرار میگیره، یا مثلا در ابتدای جمله قرار میگیره. مثال میزنیم: سرانجام بهار سرما را به گوشه فراموشی برد. حالا ببینیم این جمله چند رکن و چند جز داره. سرانجام قید، جزء جمله است. بهار نهاد، رکن جمله است. سرما مفعول، رکن. به گوشه فراموشی گروه متممیه و جزء. برد هم فعل و رکن به حساب میاد. پس این جمله دارای سه رکن و دو جزء. گفتیم سرانجام قید. قیدها اگر همه جمله رو در بر بگیرن، یعنی همه جمله رو توضیح بدن، اول جمله بیان. اما گاهی قیدها کلمه بعد از خودشون رو توضیح میدن. قیدهای صفت، قید و فعل از همین نوع هستن. یعنی قید صفت، قید قید، قید فعل از این نوع هستن. خب مثال میزنیم. پیامبر برای هدایت مردم بسیار رنج برد. در این جمله پیامبر نهاد، یعنی رکن جمله است، یکی از رکن‌هاست. برای هدایت مردم همش گروه متممیه، بنابراین جزء محسوب میشه، جزء جمله است. بسیار قید و این هم جزء محسوب میشه. رنج برد فعل و رکن به حساب میاد. خب این جمله دارای دو رکن، یعنی پیامبر و رنج برد، و دارای دو جزئه، یعنی برای هدایت مردم که متممه و بسیار که قیده. خب حالا بسیار چه نوع قیدیه؟ قید فعله، چون جلوتر از فعل آمده و داره فعل رو توضیح میده. پیامبر چقدر رنج برد؟ بسیار رنج برد. پس رنج بردن رو داره توضیح میده، پس قبل از فعل آمده. خب متمم ها چی؟ متمم ها هم در کنار قسمتی قرار می گیرن که درباره اون توضیح میدن. مثلا در اون جمله بالا که سرانجام بهار سرما را به گوشه فراموشی برد، به گوشه فراموشی متمم فعله، یعنی نوع فعل رو داره توضیح میده، به همین خاطر در کنار فعل قرار گرفته. جمله هایی که ارکانش به طور منظم چیده بشن بهشون میگن جمله مستقیم. در مواردی میشه این ارکان رو جابجا کرد و جمله رو از مستقیم به غیر مستقیم تبدیل کرد. یکی وقتی که جمله میخوایم که آهنگین و زیباتر بیان بشه، و یکی هم این که میخوایم که یک ضرب آهنگ خوبی داشته باشه. به همین دو دلیل ما میتونیم اجزای جمله رو جابجا کنیم. مثلا شگفت است که باید دل بسوزانی برای کندگامان نه برای کند ذهنان. این دل بسوزانی رو باید بیاریم آخر که جمله مستقیم بشه، اما این جمله الان غیر مستقیمه. شگفت است که باید برای کندگامان و نه برای کند ذهنان دل به سوزانی. دل به سوزانی باید بیاد آخر که جملمون مستقیم باشه. حالا اگر دل به سوزانی یعنی فعل در آخر جمله نباشه و اومده باشه در وسط جمله یا در اول جمله جا گرفته باشه، این رو بهش میگیم جمله غیر مستقیم. خب مثال دیگر. افلاطون در نظریه مسل به نوعی از ایدئالیسم نظر دارد. خب این جمله رو از حالت غیر مستقیم به مستقیم به این ترتیب تبدیل می‌کنیم. در نظریه مسل افلاطون به نوعی از ایدئالیسم نظر دارد. مثال 3. نویسنده در تألیف این کتاب بسیار از منابع دست اول تاریخ اسلام به گفته خود بهره برده است. این جمله غیر مستقیم بود، حالا تبدیلش میکنیم به یک جمله مستقیم به این ترتیب. در تألیف این کتاب نویسنده به گفته خود از منابع دست اول تاریخ اسلام بسیار بهره برده است. خب اونچه که تا اینجا گفتیم درباره این بود که جمله به طور طبیعی بیان بشه، یعنی به طور مستقیم بیان بشه. البته این نوع به اصطلاح جمله بندی های شکل مستقیم برای مقاله های تحقیقیه. ممکنه ما در مقاله های توصیفی به اصطلاح این جمله های مستقیم رو به جمله های غیر مستقیم تبدیل کنیم، ضرب آهنگ قشنگتری بهش بدیم و جمله ها رو آهنگین تر و زیباتر بیاریم. اما در نوشته های علمی و تحقیقی حتما باید جمله ها به صورت مستقیم باشن. خب کلید ششم از کلیدهای درست نویسی اینه که بخشی از جمله رو طولانی نکنیم. باید تلاش کنیم که هر بخش از جمله بیش از اندازه معمولی نشه، یعنی طولانی نشه. بلند شدن رکن یا جزء جمله هم فهم جمله رو مشکل میکنه و هم از سادگی و شیوایی اون میکاهه. مثال میزنیم: آب خواستن امام حسین علیه السلام که مظهر شکیبایی و پایداری بوده است از لشکر ناکسان و سیاه دلان یا عدم آن از مسائل چالش برانگیز است. در این جمله نهاد آب خواستن امام حسین علیه السلام که مظهر شکیبایی و پایداری بوده است از لشکر ناکسان و سیاه دلان یا عدم آن، تا اینجا نهاده. ببینید نهاد چقدر طولانی شده، باید این نهاد رو کوتاه کرد. این نهاد 21 کلمه داره و بیش از اندازه طولانی شده، به همین دلیل فهم اون، یعنی فهم جمله رو یه مقداری دشوار کرده و هم زیبایی جمله رو کم کرده. حالا این جمله رو به این ترتیب به اصطلاح تبدیلش میکنیم به یک جمله مستقیم و نهاد رو کوتاه میکنیم. یکی از مسائل چالش برانگیز این است: آیا امام حسین علیه السلام آن مظهر شکیبایی و پایداری از لشکر ناکسان و سیاه دلان آب خواسته است؟ خب اینجا امام حسین علیه السلام میشه نهاد جمله. آن مظهر شکیبایی و پایداری این بدله. میبینید که چقدر نهاد جمله کوتاه شد. مثال دو: از آغاز بعثت پیامبر گرامی اسلام کسانی که دعوت وی را قبول نداشتند بنای مخالفت همه جانبه را با آن گذاشتند. به جای بنای مخالفت همه جانبه را با آن گذاشتند، این عبارت رو میاریم: به طور گسترده با آن مخالفت کردند. به این ترتیب یه مقداری این قسمت از جمله رو کوتاه کردیم. پس جمله به این ترتیب شکل طبیعی خودش رو پیدا میکنه. یک بار دیگه میخونیم: از آغاز بعثت پیامبر گرامی اسلام کسانی که دعوت وی را قبول نداشتند به طور گسترده با آن مخالفت کردند. مورد دیگه اینه که نهاد رو تجزیه نکنیم. گاهی نویسندگان به تقلید از شیوه گویش و محاوره نهاد رو تجزیه میکنن و بخشی از اون رو در گزاره میارن. این کار باعث میشه که نوشته ما سست بشه و در اصطلاح ادبی ضعف تألیف پیدا کنه. به این جمله توجه کنید: موضوعاتی که در قرآن یاد نشده اند احکام آنها از سنت استنباط میشود. باید میگفت احکام موضوعاتی که در قرآن از آنها یاد نشده از سنت استنباط میشود. یعنی احکام باید میومده اول عبارت واقع میشده. چرا؟ چون جزئی از نهاده. اصلاح شده جمله رو بهش توجه کنید: احکام موضوعات یاد نشده در قرآن از سنت استنباط میشود. مورد بعدی اینه که میان نهاد و گزاره فاصله نیندازیم. در نثر معیار قاعده اینه که نهاد و گزاره باید پشت سر هم و بدون فاصله بیان. فاصله بین نهاد و گزاره جمله رو زشت و فهم اون رو دشوار میکنه. مثال: شیخ تبرسی که برخی او را منسوب به تبرس معرب تفرش و بعضی منصوب به تبرستان می دانند و لذا گروهی وی را تبرسی و گروهی هم تبرسی می خوانند، دارای چند اثر تفسیری است. خب این جمله رو باید اینطور شکلش رو درست کرد. در تحلیل دستوریش باید گفت که نهاد این جمله شیخ تبرسی است و گزارش عبارت است از دارای چند اثر تفسیری است. یک جمله ربطی میان نهاد و گزاره فاصله انداخته. این جمله وابسته نهاد شمرده میشه و درباره نهاد توضیح میده. پیشنهاد میشه که این کل این جمله، کل این عبارت به این ترتیب اصلاح بشه. یعنی اولین کاری که ما میکنیم نهاد و گزاره رو میاریم بغل هم. شیخ طبرسی دارای چند اثر تفسیری است. تمام شد. شیخ طبرسی نهاد، دارای چند اثر تفسیری، این تفسیری است، این گزاره است. اینا رو میاریم بغل هم. حالا اون چه که وابسته به نهاد بود اون رو در یک عبارت و جمله جداگانه توضیح میدیم. برخی او را منصوب به تبرس، معرب تفرش میدانند و وی را طبرسی میخوانند. بعضی نیز او را منصوب به طبرستان میشمارند و لقبش را طبرسی میدانند. این توضیح بود در مورد قسمت نهاد که کلن به صورت مستقل در یک عبارتی جدای از نهاد و گزاره که کنار هم آمده بودند شکل گرفت. مورد بعدی که باید رعایت کنیم اینه که بین نهاد و گزاره سازگاری ایجاد کنیم. نکنه طوری جمله رو تشکیل داده باشیم که بین نهاد و گزاره سازگاری نباشه. نهاد و گزاره باید با یکدیگر ارتباط منطقی داشته باشن. نبود این ارتباط جمله رو خام و دبستانی و دوچار ضعف تألیف میکنه. برای حفظ این ارتباط منطقی نهاد و گزاره هم از لحاظ معنا با یکدیگر باید هماهنگ باشن و هم از لحاظ دستوری. مثال میزنیم. پیامبر بیان بخشی از احکام را به جانشینان خود سپرده و به دست ایشان انتشار یافته است. به جای به دست ایشان انتشار یافته است میتونیم این دو شکل رو بنویسیم. مورد اول، وظیفه انتشار آن را به ایشان وانهاده است. شکل دومش، و ایشان آن را انتشار داده اند. هر کدام از اینها رو جای این قسمت بگذاریم جمله ما شکل درستی پیدا میکنه. به این ترتیب، پیامبر بیان بخشی از احکام را به جانشینان خود سپرده و وظیفه انتشار آن را به ایشان وانهاده است. شکل دیگرش اینطور میشه. پیامبر بیان بخشی از احکام را به جانشینان خود سپرده و ایشان آن را انتشار داده اند. مثال بعدی، جرجرداغ مسیحی چنان مجذوب نهج البلاغه می شود که موجب می شود 200 بار این کتاب را مرور کند. جمله را به این ترتیب اصلاح می کنیم. جرجرداغ مسیحی چنان مجذوب نهج البلاغه می شود که 200 بار این کتاب را مرور می کند. مثال دیگر، در داستانهای کوتاه این نویسنده از یک تکنیک و قوه تخیل قوی مایه گرفته شده است و برای نویسندگان و منتقدان غالبا نمونه‌های کامل داستان‌های کوتاه به شمار می‌آیند. به قسمت اول عبارت توجه کنید. در داستان‌های کوتاه این نویسنده از یک تکنیک و قوه تخیل قوی مایه گرفته شده است. اصلاً مشخص نیست که چی داره میگه. از ابتدای عبارت میایم در رو حذف میکنیم و از میانه راه یک رو هم بر میداریم و فعل مجهول رو هم به معلوم تبدیل میکنیم. به این ترتیب شکل نوشته اینطور میشه. داستانهای کوتاه این نویسنده از تکنیک و قوه تخیل قوی مایه گرفته اند. الان این قسمت اصلاح شد. حالا در ادامه، چون غالباً قیدیه که همه جمله رو داره توضیح میده، غالباً رو هم میاریم جلو و غالباً برای نویسندگان و منتقدان نمونه های کامل داستان کوتاه به شمار می آیند. و آخرین مورد این که نهاد و گزاره رو از لحاظ تعداد برابر بیاریم. وقتی که نهاد جانداره باید فعل رو متناسب با اون بیاریم. یعنی اگر نهادمون مفرده فعل مفرد بیاد، اگر نهاد جمعه فعل جمع بیاد. اما گاهی برای نهاد مفرد به خاطر احترام فعل رو جمع میاریم. وقتی که نهاد بی جان باشه دو شیوه به کار میبریم، گاهی فعل رو مفرد میاریم و گاهی فعل رو جمع میاریم. این بستگی داره که ذوق ادبی رایج جامعه چی باشه. مثلا تمدن‌های بزرگ مردانی بزرگ پرورانده اند. برای تمدن که جمع بسته شده اینجا فعل جمع آورده شده، اما در این جمله برای نهاد جمع فعل مفرد آورده شده. دقت بفرمایید، آرای این دانشمند مورد توجه اهل بصیرت است. آرا جمع یعنی نهاد جمع، ولی فعل است و مفرده. مثال دیگر این که سرهای مقدس شهدای کربلا از کوفه به شام فرستاده شد و سپس یزید دستور دفن آنها را صادر کرد. برای این که اون احترام شایسته سرهای مقدس شهدای کربلا حفظ بشه باید فعل رو هم جمع آورد. سرهای مقدس شهدای کربلا از کوفه به شام فرستاده شدند و سپس یزید دستور دفن آنها را صادر کرد. مثال آخر، مخاطب خداوند همه مؤمنانی است که در معرض فریب شیطان قرار دارند. باید این جمله به این ترتیب اصلاح بشه: مخاطبان خداوند همه مؤمنانی هستند که در معرض فریب شیطان قرار دارند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.